میشم تو تکراری نمیشی من بهت وابسته تر میشم تو میچرخی به دور من کنارت شله بر میشم تو تکراری نمیشی من بهت وابسته تر میشم
ساعت 8:30 صبح هست شنوندگان عزیز و ارجمند دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه بعد باشید با عنوان دنیای شیشه ای.
دنیای شیشه‌ای
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و همینطور میهمانان محترم برنامه. من محمد صادق افراسیابی به اتفاق جناب آقای دکتر محسن عامری عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد و همینطور مدیر گروه پژوهشی مطالعات مقایسه‌ای فرهنگی پژوهشکده مطالعات میان فرهنگی و همینطور آقای مرتضی چشم نور دبیر کارگروه مهارت‌های سواد رسانه‌ای در شهرهای هوشمند انجمن سواد رسانه‌ای ایران، مدیر عامل انشاءات پشتیبان و مدرس دانشگاه در خدمتتون هستیم با یک برنامه دیگر از سلسله برنامه‌های حوزه سواد رسانه‌ای. آقای دکتر عامری سلام علیکم.
سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. در خدمت شماست.
آقای چشم نور سلام علیکم.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
بزرگ باید ما در برنامه‌های گذشته راجع به دقیقاً موضوعات مختلفی که شأن‌های حاکمیتی است در حوزه سواد رسانی از جمله آموزش، پژوهش و مواردی از این دست صحبت کردیم، اما یک نکته‌ای که به ذهن میرسه اینی که چقدر قانون‌گذاری و اساساً سیاست‌گذاری در حوزه سواد رسانی ضرورت داره. از همینجا میخوایم شروع کنیم، یعنی میخوایم ببینیم اساساً آیا ما نیازمند قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری در حوزه سواد رسانی هستیم یا خیر. آقای دکتر خدمت شما هست.
خواهش میکنم. با عرض سلام مجدد آقای دکتر، ما برای سیاست‌گذاری سه سطح رو باید رعایت کنیم. یکی سطح سیستمی، یکی سطح فرایندی و در نهایت سطح خود قانون گذاری هستش. در واقع اگر به دنبال تولید ارزش ها هستیم باید این سه سطح لحاظ بشه. حالا توی شاخص خودمون در کشور خودمون شورای عالی فضای مجازی مقام اول تو این حوزه توزیع سیاست گذاری هستش.
بله.
ولی از باب این که این سیاست ها در چه سطحی باید اجرا بشه و در چه سطحی درک بشه، موضوع اینه که برای یک نظری داره پوپر که میگه سیاست ها ابطال پذیرن.
بلی.
یعنی بعضی مواقع ما باید به این نکته برسیم جایگزین سیاست های جدید رو بدونیم چه چیزی اتفاق میفته توی درک مسئله. اینکه ما تو حوزه سواد رسانه‌ای باید کاری انجام بدیم به نظر من مطالعه شده و کار شده، یعنی اتفاق افتاده، ولی اینکه در چه سطحی این اتفاق افتاده به نظر من شورا هنوز به وظیفه خودش عمل واقعی رو نکرد. حالا آسیب شناسانه میشه توی موضوع وارد شد. حالا توی جمهوری اسلامی ایران ما قوه قضاییه، قوه مجریه و قوه مقننه رو داریم. بعد ببینیم که اول برای درونداد اینها از شورا چه موادی تزریق شده، ولی این احساس وجود داره و این احساس باید تو سطح قانون‌گذاری مطرح بشه و به دنبال چه باشیم، حالا ایدئال بودنمون یا در واقع واقعی بودنمون، بعد پذیرای این باشیم تو سطح سیاست‌گذاری. ما یه مقام بالادستی شورا رو داریم، بعد آموزش و پرورش رو داریم، رسانه رو داریم و در واقع دانشگاه رو داریم، خانواده رو داریم. اینها فضاهایی هستن که ما توش کار میکنیم. اگه ما نگاه فرهنگی به موضوع شما داشته باشم، ما سه کانونی داریم که این سه کانون تولید ارزش میکنن. حالا به طور کلی عرض میکنم، اول خانواده است، دوم مدرسه است. حالا این مدرسه از مهد کودک شروع میشه تا دانشگاه، و سوم محیط کار هستش. برای اینها هر کدوم باز دوباره سیاست ها و قوانین خاص خودش رو میخواد. ما بر اساس سیاست های کلان جمهوری اسلامی، حفظ نظام و سازگاری با در واقع سازگار پذیری نظام با پدیده‌های نوظهور جزء اصول اولیه ما هستش. ما این درک مسئله که سواد رسانه مشکل داریم، حالا این طبیعیه هستش، و اینکه داره مطالعه میشه و درک شده، اینم طبیعی هست. ولی اینکه این مأموریت ما هم هستش، ولی مأموریت ابلاغی به طور غیر مستقیم، آقای دکتر نمیدونیم از کجا باید شروع شده و این کار کار کارشناسی خاص خودش رو میخواد. یعنی برای مدارس هم نمیشه با یک کتاب پرونده سواد رسانه‌ای رو بست. من اینجوری مثال میزنم، کسی که میخواد ریاضی بخونه، کلاس اول ابتدایی هم ریاضی میخونه، ولی کلاس دوم هم ریاضی میخونه، کلاس سوم هم ریاضی، ولی سطوحش فرق میکنه و این خیلی نه مستقیمه و نه غیر مستقیمه و هم مستقیمه و هم غیر مستقیمه. این چارچوبی که باید اجرا بشه، حالا کشورهایی هم اومدن توی این قضیه پیشگام بودن، کانادا، نیوزلند، استرالیا، بله، انگلستان، اینا اومدن توی سواد رسانه‌ای رو آوردن توی مدارس و تو آموزش‌های مستقیمشون قرار دادن.
پس اونجور که من از فرمایشات جناب عالی متوجه شدم، معتقد هستید سیاست گذاری ضرورت داره در 300 خانواده، مدرسه و محیط کار. ما باید بسته های سیاستی داشته باشیم و باید در حقیقت با توجه به مطالعات بررسی بشه که آیا نیاز به قانون‌گذاری هم هست یا خیر. من خواهشم اینه که آقای چشمه‌نور هم به همین سوال پاسخ بدن، خصوصا اگر انتشارات شما مطالعاتی انجام داده راجع به سایر کشورهای جهان و تجربه‌ای که در حوزه سیاست گذاری و قانون گذاری در حوزه سواد رسانه است، این رو هم ضمن پاسخگویی به سوالی که از آقای دکتر پرسیدم در حوزه در حقیقت ضرورت قانون گذاری و سیاست گذاری در سواد رسانه، اون رو هم ذکر بکنید.
بله، ضمن تشکر از حضرت عالی و همچنین آقای دکتر، در تکمیل مواردی که فرمودن من به این نکته هم اشاره کنم. اصلا هدف ما چی از این که میخوایم سیاست گذاری کنیم توی نهادهای حاکمیتی خودمون؟ به چه میخوایم برسیم؟ میخوایم نظم بدیم به جامعهمون؟ میخوایم جلوگیری کنیم از التهاباتی که در زمانی که ما اون آگاهی یا اون سواد کاملی از سواد رسانه یا اطلاعی کاملی از سواد رسانه نداریم؟ ایجاد ریلگذاری افکار عمومی رو میخوایم داشته باشیم؟ و آیا این که اگر نکنیم چه میشود؟ ما اول با دو تا موضوع باید برسیم. هدفمون چیه؟ اگر داشته باشیم این سیاست گذاری منسجم، هدفمند و تعاملی که بین نهادهای حاکمیتی کشور، حالا میتونه بحث قانونگذار باشه، نهادهای کنترلی باشه و یک سوی دیگه هم مردم هستن به عنوان مخاطبان جامعه و یا ملت به قول معروف، میخوایم ببینیم چه هدفی داریم و آیا این ضرور و در بعد بعدی به این موضوع برسیم که اگر نداشته باشیم به چه میرسیم؟ آیا این التهابات بیشتر خواهد شد؟ جرایم بیشتر خواهد شد؟ التهاباتی که در جامعه ایجاد میشه و حالا خیلی موارد دیگه هم در کنارش ایجاد میشه، خیلی سازمان‌های حاکمیتی یا سازمان‌های دانشگاهی، سازمان‌های پژوهشی، مؤسسات دارن تو حوزه سواد رسانه‌ای فعالیت میکنن، حالا نه مستقیما به اسم سواد رسانه‌ای، به اسم مؤسسات فرهنگی تو حوزه‌های مختلف. آیا اگر یک بسته سیاستی نباشه، یک قانونی نباشه به صورت مدون، باعث موازی‌کاری ها نمیشه؟ باعث هدر رفت سرمایه آیا نمیشه؟ و باعث نمیشه که خیلی از منابع به صورت خیلی توزیعشون، به ویژه توزیع این منابع، به صورت نامتقارن باشه، به شکلی که در یک موضوعی در یک حوزه همه ورود میکنن، چون قانونی نیست دیگه، سلیقه‌ای، و در یک خیلی از موضوعاتی که اصلا آسیب شناسی نشده، نیاز سنجی نشده، امکان سنجی نشده، مخفول بمونه یا اصلا کسی بهش نپردازه و بعدها از اون باز جامعه ما یا کشور ما بخواد ضربه بخوره. و چون پیش بینی نکردیم که چه کنیم فردا اگه اتفاقی افتاد تو این حوزه، حالا ما به فال نیک نمیخوایم همه چیزا رو بد بدونیم، به فال نیک میگیم، اتفاق افتاد، چه سیاستی برای مقابله یا خددهیش جهتدهیش داریم، یا اینکه اونو حفظ بکنیم، اصلا موضوع خوبی باشه، چجوری حفظش کنیم که دوچار احساس موضوع به صورت احساسی دنبال نشه. بله، این مواردی بود که در ادامه صحبت های دکتر احساس کردم نیازه که به این موضوعات هم پرداخته بشه. در ارتباط با صحبتی که شما فرموده بودین که چه حوزه‌هایی کار شده، خب ما اومدیم این موضوع رو در بستر محتوای آموزشی به عنوان اینکه در سازمان‌هایی که در کشورهای مختلف به عنوان متولی آموزش هستن، خود آموزش هم سیاست‌گذاری می‌خواد در حوزه سواد و قانون‌گذاری می‌خواد، چه تو کشورهای مختلف، چه کشورهای پیشرفته مثل آلمان، مثل انگلستان، حالا خیلی از کشورهای دیگه هم که نوآوریایی داشتن که ما نمیدونیم، مثل برزیل، مثل ترکیه، حالا یا کشورهای دیگه تو خود آسیای آسیایی جنوب شرقی مثل هنگ کنگ، مطالعاتی انجام شده و هر کدوم نسبت به نوع سیاست گذاریشون اومدن مطالعاتی داشتن و شکلای رو در ارتباط با چگونه از رسانه ها یا سواد با داشتن سواد رسانی استفاده کنیم. بله. که آیا بتونیم به ما کمک بکنیم یا بتونیم در فرایند آموزشمون یا در فرایند سیاست گذاری استفاده کنیم، خب پرداخته شده که حالا در ادامه اگر مواردی بود من خدمت شما عرض خواهم کرد.
بسیار خوب، خب خیلی ممنون. در حقیقت اون چیزی که بنده متوجه شدم اینه که در کشورهایی که پیشتاز هستن در حوزه سواد رسانی، ما حتما سیاست گذاری لااقل در حوزه آموزش داریم، یعنی این چیزی که از فرمایشات شما و مطالعاتی که انتشارات پشتیبان انجام داده در این حوزه من برداشت کردم. آقای دکتر عامری، جناب عالی، خب به هر حال با توجه به اشرافی که دارید، مطالعاتی که دارید در پژوهشکده مطالعات میان فرهنگی دانشگاه آزاد، چقدر در کشور ما در حوزه سیاست گذاری و قانون گذاری کار شده؟ اساسا آیا مرکز ملی فضای مجازی، مجلس شورای اسلامی مطالعاتی داشتن، کارهای انجام شده، آیا ما یه بسته سیاست گذاری یا قانونی داریم در این زمینه یا خیر؟
جناب دکتر، عرض من حالا توضیح مطالعاتی اگه آنچه که کاربردی باشه من اطلاع ندارم، یعنی در واقع شاید مطالعات سطحی توی سطوحی انجام شده دلست. که مطالعات سطحی وقتی سند میشود راهبردی میشه، ما سند راهبردی که باعث و یعنی در واقع بتونه اون سند پیشبین و در واقع پیشران اون پیوست و حرکت فرایندی باشه، واقعیتش وجود نداره. ولی من تو فرمایش شما و همین که خواستم سوال شما رو پاسخ مدونی بدم، تو سطح سیاست گذاری ما سه ضلع رو باید رعایت کنیم، میتونم این رو بگم که علمی هستش، یکی رفاه، یکی امنیت و یکی آزادی. یعنی برای هر سیاست گذاری ارزشی که اتفاق میفته شما رفاه مردم رو در نظر بگیری، یعنی در واقع در سطح هم این رشد رفاه در سطح کمی و کیفی اتفاق بیفته و در واقع امنیت، این اتفاق ایمنی شخصی برای افراد وجود داشته باشه، و آزادی یعنی در واقع حریم افراد در واقع رعایت بشه. اینها نیازمند همون دانشه. حالا برای این پاسخی که این سیاست گذاری اتفاق بیفته، رفتار رو من باید تعریف کنم بعد ادامه خدمتون باشم. رفتار رو در رویکرد گذشته، رفتار رو حاصل از عادت‌ها و در واقع سنت‌های تکرار شونده می‌دونستن، ولی امروزه حوزه روانشناسی و حوزه مطالعات فرهنگی رفتار رو حاصل بینشی می‌دونه که حاصل دانش علم و نگاه فلسفی هستش. یعنی رفتار هر فرد خروجی و برونداد دانش او فرد هست و دانش این فرد از سه شناختی ایجاد میشه که شناخت فلسفی و شناخت علمی و شناخت هنری هستش که تو اینها ما باید برنامه ریزی داشته باشیم، سیاست گذاری داشته باشیم که بتونیم پاسخگو باشیم. در حوزه اینکه مطالعاتی انجام شده، قطعا مطالعاتی هم تو پایان نامهای دکتر فولیسانس انجام شده، تو رساله های دکتری هستش، هم دانشگاه آزاد هم تو رشته های متفاوت، ولی واقعیتش اینه که بگیم یک سند به ما داده باشن و این سند راهبردی باشه و تمام شمولیت داشته باشه تو افراد، ما ندیدیم. یعنی در واقع من تا اونجایی که میدونم یک کتاب سواد رسانه‌ای هستش برای هنرستان‌ها، آموزش پرورش طراحی کرده و اون هم حالا خیلی چیزای ابتدایی رو مطرح کرده. بازم خدمت شما
خواهش می‌کنم. بله فرمایش جناب عالی درسته، یعنی واقعا وقتی که تأمل میکنیم میبینیم برای امروز من ندیدم که با توجه به اهتمامی که دارم نسبت به حوزه سواد رسانی و دائم سرچ میکنم، بررسی میکنم، جستجو میکنم، ندیدم یک سند سیاستی که در حوزه سواد رسانی در حقیقت تصویب شده باشه یا قانونی که مصوب شده باشه. تنها چیزی که بنده دیدم یک پیشنویسی است در شورای عالی فضای مجازی در یکی از کمیسیون‌ها اتفاق افتاده، یه سند سیاسی است. باز اون رو هم من اون پیشنویس رو در یک جمعی به شکل اتفاقی دعوت شده بودم در حقیقت نظرخواهی می‌کردن، اونجا در اون جلسه من پیشنویس رو دیدم و پیشنویس هم روش خورده بود، مهر غیر قابل استناد خورده بود و در حقیقت بررسی هم کردم ندیدم در سایت شورای عالی فضای مجازی که این پیشنویس رفته باشه، مطرح شده باشه و نهایتاً تصویب شده باشه. لذا به نظر میرسه که هنوز ما یک سند سیاستی نداریم. اما سوال اینجا این هست که چرا خب؟ یعنی چرا مثلا ما الان به هر حال با توجه به اهمیت و ضرورتی که حوزه سواد رسانه‌ای داره چرا همچین اتفاقی نیفتاده؟ چرا همین سندی که مطرح هست و ظاهراً دو سال هست در کمیسیون مطرح هست چرا نرفته مصوب بشه؟ چرا مجلس ما حرکتی نکرده؟ آیا ما در حقیقت نیازمند این هستیم که خود سیاست گذاران رو توجیه بکنیم نسبت به اهمیت سواد رسانی؟ آیا ما نیازمند این هستیم که مجلس شورای اسلامی و نمایندگان این مجلس رو راجع به اهمیت سواد رسانی توجیه بکنیم؟ آیا انجمن سواد رسانی ایران، آیا چشم نور کاری کرده برای اینکه با سیاست گذاران، با قانون گذاران ارتباط برقرار بکنه و در حقیقت اهمیت این حوزه رو در تعامل با کسانی که نقش دارن در حوزه سیاست گذاری و قانون گذاری اهمیتی مطلب رو تبیین بکنه، تا بعد حالا ما اون وقت انتظار داشته باشیم از مجلس که مثلا بیاد وقتی اهمیتی مطلب رو متوجه شد بیاد قوانینی رو در حقیقت اجرا بکنه. ما در حوزه رسانه قوانینی داریم اما در حوزه سواد رسانه‌ای چطور؟ خب نداریم. چرا نداریم؟ آموزش پرورش الان مثلا اگر ما بپرسیم چی کار کردیم میگه من بدون این که موظف باشم چون دغدغه داشتم یه کتاب دادم بیرون. خب این مسئله است دیگه. اگر ما آموزش پرورش رو موظف بکنیم یه سری نقش‌های ایفا بکنه در قالب یک قانون یا یک در واقع مصوبه شورای عالی فضای مجازی، وزارت علوم، وزارت ارشاد، سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات، اینها اگر مکلف بشن اون وقت باید وظیفه قانونیشون رو اجرا بکنن. الان هر دستگاهی شما ازش سوال بکنی شما چیکار کردی؟ میگه الان چون دغدغه داشتم این کارو کردم. چرا؟ چون سند بالا دستی نبوده. ما چه بکنیم که در حقیقت سیاست گذاران و کسانی که در حوزه قانونگذاری نقش دارن واقعا ورود بکنن به حوزه سیاستی؟ چه اتفاقی باید بیفته؟
بله همینطوری که فرمودین یک موضوع اولین به نظر من گام این درک صحیحی از اون موضوع و اون واژه هست یا از این موضوعی که ما می‌خوام در موردش صحبت کنیم. اگر اون درک صحیح و اون درک هوشمندانه ایجاد نشه خب قاعدتا نمیشه به بقیه اون فرایند به نحو خیلی مثبت فکر کرد. اون درک یعنی نیاز و اون دغدغه کاملا باید شناخته بشه توسط اون مسئول یا اون سازمانی که به عنوان سازمان کنترلی، نظارتی، قانونگذار به نوعی موظف هست به ورود کردن به این موضوع. ببینید الان داریم به سمتی میریم با توجه به اینکه فناوری ها روز به روز دارن متفاوت میشن، تغییر میکنن، ارتقا داده میشن، به سمت شهر هوشمند. شهرهای ما داره هوشمند میشه. بعضی وقتا ما وقتی که از شهر هوشمند صحبت میکنیم فکر میکنیم که یک شهر فضایی باید ماشینا رو هوا حرکت بکنن، نمیدونم خیلی از فناوری هایی که ما تو خیلی از فیلم های هالیوودی میبینیم یا فیلم های سینمایی میبینیم، نه. ما الان هم خودمون شهر ما، حالا ممکنه میزان و نوع دسترسی ما شهروندان به خیلی از فناوری ها متفاوت یا متغیر باشه، ولی الان هم ما تو شهر هوشمند هستیم. حالا میزان این هوشمندسازی ممکن در کشور بعضی کشورها با از نسبت خیلی بالایی برخوردار بشه، ما در یک بخشی از اون تونستیم انجام بشیم. از همین که بانکداریمون داره الکترونیک میشه، خیلی از امور اداری ما داره الکترونیک میشه، اپلیکیشن ها اومدن، فضای مجازی اومده، سفارش غذا، سفارش دادن خیلی حساب به صورت اینترنتی شده، استارتاپ ها اومدن وسط. خب وقتی اینقدر گسترده میشه، خب همینا باید یک بسته سیاستی باشه برای کنترل اینا و برای خطدهی به اینا. یک موضوعی که موضوع اول این که ما اون در قالب اینا شهروندان در کنارش میشه شهروندان هوشمند. یک تعریفی هم که من بگم که اینا رو جمع‌بندی کنم به هم یک حلقه ارتباط بدم، این که ما فکر میکنیم که چون شهر هوشمندی ایجاد شده شهروندانش هم باید شهروندان این شهر میشن شهروندان هوشمند، ولی اینطوری نیست. شهروندی هوشمنده که علاوه بر سواد رسانه‌ای، از سواد اطلاعاتی، سواد دیجیتالی، مجموعه از سوادهایی که یونسکو ارائه داده بتونه استفاده بکنه، خب قاعدتاً باز همین سوادها نیاز داره که تنها به بحث نحوه استفاده کردن نیست، نحوه این که بتونه از این قانون و قوانین که بر اینها کنترل داره هم اطلاع داشته باشه، بتونه استفاده کنه. ما چیزی که اومدیم اینجا تو کشور ما فناوری ها اومد، اون پیوست فرهنگیش نیومد. قانون و سیاست های که این بازدارنده باشه که چگونه استفاده بشه، به چه شکل استفاده بشه، حریم حفظ بشه، خیلی از موارد حفظ بشه، خب در کنارش نبود یا بعد هم به دنبالش بود. ما یک مشکلی که داریم اینه فناوری یا خیلی از پیشرفت ها یا خیلی از چیزایی که میاد تو کشور ما به دنبالش پشت سرش میدوه اون قانون. قانون نیست که اول قانون بیاد بعد فناوری بیاد یا همزمان بیاد. این باعث میشه که این گپ باعث میشه که خیلی از اتفاقات بیفته، خیلی از مشکلات بیفته. بعد تو بحث این که میخواستیم بگیم که همگام نیستیم، پس اول درک یا شناختی از موضوع نمیتونیم داشته باشیم یا نداریم، یکی این که همگام با اون فناوری نتونستیم پیش بریم. خب چون همگام نتونستیم پیش بریم، نتونستیم یک سیاست گذاری درستی بکنیم. الان ما خیلی از قوانینمون که داریم، چه قوانین حالا اونایی که رسانه رو به صورت عام بررسی میکنیم، قوانین مطبوعات داریم، قوانین رسانه داریم، اکثرا اونجور با فناوری ها بروز نشده، به ویژه تو حوزه فناوری جدید که رسانه ها هستن و این موارد جدیدی که من گفتم. خب قاعدتا قدیمی بازدارنده نیست، کاملا تمامی ابعاد رو در نظر نگرفته. و مورد بعدی این که خیلی وقتا سازمان اجرایی ما هم دارن سلیقه کار میکنن که همینطور این گفتین، خیلی وقتا خیلی مشهوده. ما الان من چون از بعد انتشاراتی یک موضوع رو داشتم نگاه میکردم، ما تو رسم الخطی که چگونه مثلا خیلی از کلمات نوشته بشه بین آموزش پرورش ما با فرهنگستان ما الان چالش هستش. نمیدونم همزه یا انتهای کلمه، اون یه چسبانی، یکی میگه یه بنویسین، یکی میگه همزه بنویسین. وقتی اصلا بین دوتا ساختار ما که هر دوتا رفرنس هستن تو حوزه آموزش زبان فارسی ما، بعضی وقتا الان انشالله برطرف شده، من در قبل صحبت میکردم، میبینین خیلی اختلافات هست، چیزی که اصلا براش بسته سیاستی داره، عرضم به حضور شما که ساختارمند هست، قانون هست. دیگر موارد ما چه کار میخواییم بکنیم؟ یعنی به نظر من این باید اول نشست یک شورای تشکیل بشه و دقیقا شرع وظایف هر سازمان مشخص باشه. جزیره ای کار کردن و سلیقه ای کار کردن و اینکه هر سازمانی برای خودش دغدغه بدونه ورود بکنه و بگه به ما که مسئولیت یا وظیفه داده نشده، بودجه داده نشده، برای ما که تو اسناد بالا دستی یک چیزی مشخص نشده، ما خودمون احساس کردیم وارد بشیم، این باعث هدر رفت میشه و این چنگانگی شدن یا اون پارادوکس باعث میشه که بیشتر باعث گیج شدن بشه تا بشه ایجاد وحدت رویه باشه تو ایجاد یک قانون جامع کامل و اینکه بتونه در دسترس همه عموم قرار بگیره، چه ساختارهای حاکمیتی نظارتی و چه مردمی که ازش صحبت کردی.
ببینید برداشت من از فرمایشات شما این هست که ما در وقتی بسته سیاستی نداریم همگرایی هم نخواهیم داشت. حالا عرض من اینه، خب در حوزه سیاست گذاری مشکل داریم، مسئله داریم، سیاست گذار و قانون گذار هم هنوز به اهمیت این حوزه پی نبرده که بره راجعش قانون گذاری و سیاست گذاری بکنه، چون اگه پی برده بود که این کار انجام میداد. شما میبینید راجع بعضی از موضوعات که مطرح میشه خیلی سریع مجلس به هر حال واکنش نشون میده، کمیسیونی درگیر میکنه، یه پیشنویسی آماده میشه، ولی راجع به این موضوع سالهاست که مسائلی مطرح میشه و بسته سیاستی یا در حوزه قانونگذاری اتفاقی نمیفته. خب پس ما میفهمیم که سیاستگذار اهمیت این مسئله رو متوجه نشده. سوال من اینجاست مشخصا که باید چه باید کرد. خب آیا باید مثلا ما دست به دست بگذاریم، یا اینجا دانشگاه میتونه نقش خودش رو ایفا بکنه، اینجا NGO ها میتونن نقش خودشون رو ایفا بکنن، خب برای اینکه سیاستگذار و قانونگذار رو همراه بکنن، اون دغدغه رو بهش منتقل بکنن. اینجا رسانه‌های دولتی که نیاز به هر حال بودجه های غیر دولتی ندارن و وظیفه‌شون هست در قبال این بودجه دولتی مسئولیت اجتماعی خودشون ایفا بکنن، اینها خودشون باید حرکت بکنن، چون منافع اونها صرفا منافع تجاری نیست. مثلا همین رادیویی که الان داریم در موردش صحبت میکنیم، رادیویی که این آنتن رو در اختیار ما گذاشته، میخوام بگم از چه ابزارهایی، از چه شیوه هایی میشه کمک گرفت که سیاست گذار و قانون گذار رو توجیه کرد برای فعالیت در امر سیاست گذاری و قانون گذاری حوزه سواد رسانی. آقای دکتر عامری شما پاسخ بدید.
من دوستم سوال قبلی زنم جواب بدم از آقای دکتر.
زحمت
میکشید.
بله خیلی ممنون میشه. اساسا هر سوالی که من پرسیدم و احساس کردید راجع به اون بحث میشود کرد، بحث رو نبندیم، راجعش گفتگو کنیم.
من یه ایراد ساختاری به خود ما وارده تو حوزه اختیارات. ما تو جمهوری اسلامی ایران خط مشهادیمون و مشخصه، حالا ولایت فقیه، قرآن و سنت هستش و به نوعی و قانون جمهوری اسلامی که اصلا ریشه در این سه تا فاز داره. ولی یه ایراد هست های دکتر که ما کلن قطعیم، یعنی نهادهای ما با همدیگه ارتباطشون متقاطع نیست. یعنی من خیلی مثال کوچیکی میزنم، مثلا شما تو یه سازمان صنعتی میرید، مثال میزنم، تو سازمان صنعتی تولید خودرو برفرض وارد میشید، ببینید قسمت بازاریابی با قسمت روابط عمومی با قسمت مثلا خدمات مشتریان با قسمت اینها هر کدوم سیاست ها و سازهاشون متفاوته. این یک نماد جزئی از نماد کلی ماست. ما مهمترین ضعف آسیب شناسانی که توی این موضوع داریم این که نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز و تصمیم پذیر با هم دیگه همگام نیستن. یعنی این گسسته و این قطع هستش. اگر واقعا شورای عالی فضای مجازی، حالا مثلا ما سنت تحول رو داریم تو آموزش پرورش، سنت چشم‌انداز تو سر رو داریم، ولی اینا هر کدوم تو مجاری خاصش تولید و باز تولید شده، ولی در ارتباط اصلا سیاهای دکتر سیاست پایدار اینه که سیاست گذاری بشه و پایش مستمر بشه. یعنی پایش مستمر اصل اولیه سیاست گذاریه، همون ابطال پذیری پوپری که عرض کردم. باید این اتفاق بیفته. ولی ما اومدیم یک حرفی رو میزنیم، فکر کنیم این حرف الالعبد باید باشه. من حالا میتونم فضای بدم بعد پاسخ دومتون رو ابزار رو میگم. ما حضرت امام دستور تحصیل نهضت سوادآموزی رو داد.
بله.
خب رو عدد و رقم ما حدود بالای 90% از مردممون با سواد شدن. خب ولی رسمن به وزیر وقت پارسالم عرض کردم، به ما به رئیس سازمان آقای دکتر محمدزاده هم عرض کردم، گفتم رسالت سازمان سواد آموزی به نظر من دیگه رسالت خواندن و نوشتنه، اینا دیگه نیست، شما رسالتتون رو باید مهارتی تر انجام بدید.